با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنز نویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
صبح روز بعد در منزل دایجان سرهنگ جنب و جوش فوق‌العاده‌ای افتاده بود. تهیه مهمانی مفصلی را برای شب که قرار بود پوری پسر دایجان وارد بشود می‌دیدند. قرار بود نزدیک غروب همه بستگان نزدیک با چند درشکه به ایستگاه راه آهن به استقبال پوری جان بروند. سخت آشفته خاطر بودم. با کمال بیرحمی از خدا می‌خواستم که شفای بیماری پوری را به تعویق بیندازد. در اولین فرصتی که پیدا کردم نگرانی و آشفتگی خودم را با لیلی در میان گذاشتم. خیلی آرام تکرار کرد که از دستور پدرش نمی‌تواند تخطی کند، ولی اگر قرار بشود او را به پوری بدهند شب عقدشان خود را سر به نیست می‌کند. این حرف او هیچ تسلای خاطری برای من نبود و مغز خود را برای یافتن راه حلی زیر و رو می کردم. متاسفانه تنها یار و هم دست من اسدالله میرزا هم خانه نبود که دلداریم بدهد. از مشقاسم شنیدم که عزیز السلطنه به رئیس شعبه جنایی تلفن زده و قول گرفته آسپیران قیاس آبادی را تا قبل از ظهر پیش او بفرستند. ضمناً مشقاسم به من خبر داد که قرار شده است فعلا نگذارند چشم قمر به آسپیران بیفتد تا بعد اگر در مورد ازدواج توافق شد شاید بتوانند او را راضی کنند که موقتا کلاهگیسی به سر بگذارد. یعنی حق هم دارد بابام جان، ما قیاس آبادی ها که از ناموس رود است حالا قیاس آبادی ها که از ناموس رود است ندارند هیچی، همین اهل تهران هم که 100 جور قروفر دارند از 100,000 تا مرد یکی راضی نمیشه مثل زنها کلاهگیس سرش بگذاره. گفتم مشقاسم کلاهگیس چه ربطی به ناموس داره؟ گفت ماشالله شما که صاحب کمالی و مدرسه میری چرا این حرف رو میزنی بابام جان؟ کدام بیناموسی بدتر از این که مرد مثل زن کلاهگیس سرش بگذاره؟ ما خودمون یک دفعه به چشم خودمون دیدیم یک دسته آمده بود قیاس آباد برای تعزیه. یکی از زنهای حرم امام بود که باید چادرش رو از سرش مینداخت و گیسش رو میکند. گفتند بایست یک مرد کلاهگیس سرش بگذاره. 20 شبانه روز تو تمام این مملکت قیاس آباد گشتند، یک نفر رضایت به این کار نداد. گفتم حالا شما خیال میکنی که آسپیران قیاس آبادی رضایت نمیده کلاهگیس سرش بگذارن؟ والا بابام چرا، بابام جان دروغ چرا، تا قبر این یکی حالا گاس هم چند سالی که تو ولایت تهران مانده خلقش عوض شده باشه از این بیناموسی ها بکنه. من با مشقاسم در باغ مشغول صحبت بودم. ناگهان دیدم دایجان ناپلئون با عجله از اندرونی بیرون آمد و به طرف خانه ما رفت. رنگش به طرز غریبی پریده بود. از دیدن این حال او وحشت کردم. به دنبالش به طرف خانه خودمان دویدم. دایجان سراغ آقا جان را گرفت و یک سر به اتاق او رفت. من هم خود را به پشت در رساندم. شنیدید؟ شنیدید؟ آقا جان گفت چه اتفاقی افتاده؟ چرا نمی فرمایید بنشینید؟ دایجان گفت می پرسم رادیو رو شنیدین؟ نه، چه خبر شده؟ اتفاقی افتاده؟ رسیدن اعلامیه دولت رو خوندن، گفتن که انگلیسا به تهران رسیدن، مردم نباید به اونها کاری داشته باشن و از این مزخرف ها. آقا جان سعی کرد او را دلداری بدهد. شما بی خود اینقدر ناراحت هستید. هیچ دلیلی نداره که تا این حد نگران باشید. شما خودتون انگلیسا رو بهتر از من میشناسید. اونها هیچ وقت علنن و از جلو حمله نمی کنن. دایی جان حرف او را با صدای خفه‌ای برید. من چون این گرگ‌های مزور رو میشناسم نگرانم. میدونم که از روبرو حمله نمی کنن. اینو خوب میدونم. من عمرم رو در مبارزه با اینها صرف کردم. آقاجان گفت حالا شما اینطور ناراحت. دایی جان حرف او را برید. ای آقا، ناراحتی من برای خودم نیست. تکلیف من روشنه. من چه اینجا چه اونجا از دست اونها نمیتونم فرار کنم. قصه من برای خودم نیست. هزارها مثل من فدای مملکت. من قصه مملکت رو میخورم. دریغا از ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. بغض در صدای او بود. وقتی از لای در نگاه کردم دیدم که با انگشت گوشه چشم را پاک کرد. آقا جان گفت چه میشه کرد آقا؟ به قول خودتون در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کوچاره ای. دایی جان گفت هیچ کاری نمیشه کرد. ولی من میخواستم خواهش کنم، چون بین خونه ما دیوار نیست، بفرمایید در خونه رو محکم ببندن. من هم به مشقاسم میسپرم که در باغ رو روی هیچ آدم غریبه‌ای باز نکنه. به خصوص بچه ها رو نذارین برن بیرون. گرچه با بچه های شما خیال نمی کنم کاری داشته باشن. هدفشون منم و بچه های معصوم من. دایی جان لحظه ای به فکر فرو رفت، سپس از اتاق بیرون آمد. وقتی مرا در آن حوالی دید با ملایمت گفت بابا جان، تو پسر بزرگی هستی. یک اتفاقاتی در اطراف ما داره میفته که شاید عمق مطلب رو نتونی درک کنی، ولی از تو خواهش میکنم اگه آدم غریبه‌ای سراغ منو گرفت هیچ جواب ندی. به خواهرت هم بسپار. در و روی هیچ غریبه‌ای باز نکن. گفتم مگه چطور شده دایی جان؟ چی میخواستی بشه؟ دشمن رسیده. دایی جان دست روی شانه من گذاشت و با صدای متأثری گفت هر دفعه که دایی رو میبینی ممکنه آخرین دفعه باشه. البته اینها جزء قوانین مبارزه است. دایی جان چند لحظه خیره به من نگاه کرد، ولی مثل اینکه فکر او به جای دیگر رفته بود، ناگهان حرکتی به خود داد و به طرف در باغ به راه افتاد. من آهسته دنبالش رفتم. دایی جان با قدم‌های تندی به طرف در باغ رفت، ولی به محض اینکه لای در را باز کرد مثل اینکه بر جا خشک شد. من با آهستگی نزدیکتر رفتم. از چند قدمی صدای نفس‌های تند او را شنیدم. ناگهان به طرف مشقاسم که مشغول آب دادن گل‌ها بود برگشت و با صدای خفه‌ای گفت قاسم کو کجاست؟ مشقاسم گفت چی آقا؟ کی کجاست؟ دایی جان گفت این واکسی. مشقاسم گفت همینجاست آقا، مگه نیست؟ ما صبح رفتیم نون بخریم اومده بود. دایی جان شانه های مشقاسم را گرفت و تکان داد. پس کجاست؟ کجا رفته؟ مشقاسم گفت چطور مگه؟ اگه کفش میخواین واکس بزنین بدین میبریم زیر بازار، چه واکس میزنیم؟ برقی میاریم. اصلا اون پسره خیلی بد واکس میزد. ابله، از تو میپرسم کجاست؟ کجا رفته؟ والا آقا دروغ چرا، تا قبر ما به چشم خودمان ندیدیم. باید ببینیم گور مرگش کجا رفته. معطل چی هستی؟ برو عجله کن، بپرس، خبرشو برای من بیار، درو هم پشت سرت ببند. دستهای دایی جان می لرزید. با حرکات عصبی شروع کرد به قدم زدن. مثل یک پلنگ در قفس چند قدم می رفت و بر می گشت. مشقاسم بدون عجله از باغ بیرون رفت. چشم دایی جان به من افتاد. با صدای منقلبی گفت بابا جان این قاسم احمقه، برو بپرس از بقال، از مردم بپرس ببین این واکسی کجا رفته. بعد ناگهان مثل اینکه متوجه شد که اینقدر جوش زدن در مقابل من صحیح نبود، بهانه‌ای پیدا کرد. برو بابا جان، یک جفت کفش نو فرنگی من پیشش بود. من با عجله به خانه برگشتم که سرپایی را با کفش عوض کنم. وقتی به در باغ رسیدم مشقاسم که برمیگشت سینه به سینه شدم. پا به پای او به طرف دایجان برگشتم. کجا رفته قاسم؟ مشقاسم با تعنی گفت والا آقا دروغ، زهر مار و دروغ، چرا حرف بزن، کجا رفته؟ والا ابراهیم آقا این دم بود، ازش پرسیدیم اینطور که میگفت آجدان اومده جلبش کرده کلانتری. دایجان گفت کلانتری؟ چرا؟ مگه چی کار کرده؟ والا آقا دروغ چرا، تا قبر ما چیزی به چشم خودمان ندیدیم، اما اینطور که این ابراهیم آقا میگفت ساعت دزدیده، از چشمهایش هم پیدا بود که اهل دزدی و هیزیه. ساعت کیو دزدیده؟ این یارو سردار هندی رفته کلانتری شکایت کرده، گفته دیروز توی دعوا مرافعه ساعتش و این واکسیه از جیبش زده، یک ساعت جیبی طلا. دایی جان یک باره وارفت، دستهایش به کنار بدنش افتاد، لحظه ای با دهن باز مبهوت بر جا ماند. برای اینکه نیفتد دست را به یک درخت گرفت، بعد چشمها را بست و زیر لب گفت بیشرفها شروع کردند، اجرای نقشه شروع شده، خدایا خودم را به تو میسپارم. فصل 16. حال دایجان ناپلون از شنیدن خبر جلب مرد واکسی به اتهام سرقت ساعت سخت منقلب شده بود. چشمایش همچنان بسته بود و لبهایش می لرزید. مشقاسم با نگرانی پرسید کی شروع کرده آقا؟ دایجان با چشمهای بسته و صدای ضعیفی گفت همون گرگهای هیلگر، همون انگلیسا، این نقشه انگلیسا است. مشقاسم لحظه‌ای به فکر فرو رفت و سپس گفت یعنی میخوان وانمود کنن که ما این هوشنگ واکسی رو تیر کردیم که ساعت سردار هندی رو بدزده؟ دایجان گفت نه تو نمیفهمی، یک چیزهایی هست که تو نمیفهمی قاسم، رموز سیاست پیچیده تر از اونه که تو بفهمی. والا دروغ چرا، تا قبر ما نه این که نمیفهمیم، اما راستشو بخوای باید ورود عزیز سلطنه به باغ رشته کلام مشقاسم را قطع کرد. این مردی که نیومد، وای خدا مرگم بده، آقا چرا رنگ و روتون اینطور پریده؟ دایجان گفت چیزی نیست، یک سردار باید تحمل شکست رو داشته باشه. به قول ناپلئون در مدرسه جنگ یک سردار باید بیش از درس فتح درس شکست رو یاد بگیره. چطور شده؟ کی عصبانیتون کرده؟ مشقاسم کی آقا رو عصبانی کرد؟ والا دروغ چرا؟ تا قبر این واکسی دم در ساعت اون هندی رو دزدیده جلبش کردن. دایی جان فریاد زد چرا مزخرف میگی قاسم؟ چرا اینقدر تو ساده ای؟ تو ظاهر قضیه رو میبینی، برای اینکه انگلیسا رو نمیشناسی. مثل اینکه به مشقاسم برخورد، با لحن گله و اعتراض گفت ما نمیشناسیم، خدا عمرتون بده. آقا اگه ما نشناسیم کی میشناسه؟ ما انگلیسا رو بزرگشون کردیم، از ننه باباشونم بهتر میشناسیمشون. این همه جنگ و جدالی که ما زیر سایه شما با انگلیسا کردیم حساب نیست؟ توی جنگ کازرون اون سر جیمز که با بیرق سفید اومد با شما حرف بزنه کی باش حرف زد؟ کی بهش گفت که تو دهنت میچاد با آقا صحبت کنی؟ کی جلوشون مثل شیر در اومد؟ انگلیسا به خون ما تشنن، اون وقت ما انگلیسا رو نمیشناسیم. خدا بیامرزدش، ما یک همشهری داشتیم همیشه میگفت اگه انگلیسا دستشون به تو برسه بلا نسبت. دایی جان فریاد زد کافیست قاسم، بگذار فکر کنم تا یک راهی پیدا کنم. عزیز و سلطنه بازوی دایی جان را گرفت و گفت این هرس و جوش برای قلبتون خوب نیست، بفرمایید یک کمی استراحت کنید. بعد او را به طرف اندرونی برد. دایی جان ناگهان به خود آمد، قد راست کرد، بازوی خود را از دست عزیز السلطنه بیرون آورد و گفت: حالم خوبه، احتیاجی به کمک شما ندارم. یک سردار به پای خودش از میدان جنگ بیرون میره. و رو کرد به مش قاسم. قاسم برو ببین اگه آقای اسدالله میرزا منزل هستن بگو زودتر بیان پیش من، امروز خیال میکنم اداره نرفته. بعد با قدم هایی که سعی میکرد محکم و استوار باشد به اندرونی رفت. عزیز السلطنه به طرف من و مشقاسم برگشت و گفت: خدا مرگم بده، آقا چه رنگی کرده بودن، حالا ساعت هندی و جلب واکسی چه ربطی به آقا داره؟ مشقاسم بلا تأمل گفت: والا دروغ چرا، تا قبر شما این انگلیسا را نمیشناسی. اون زنی هم که تو خونش بچه می آورد باز یک کلک انگلیسا تو کارش خورده. ما یک همشهری داشتیم. من حرف او را بریدم. آخه شما موضوع رو نمیدونین عزیز جان. این هندی روی لج و لج بازی با دایی جان که گفتند این واکسی بیچاره توی این کوچه کار کنه، رفته به واکسی تهمت زده. دایی جان از این بدجنسی سردار عصبانیان. بعد به مشقاسم گفتم: مشقاسم، مثل اینکه دایی جان گفتن بری دنبال اسدالله میرزا. مشقاسم به طرف در اندرونی رفت. ننه بلقیس مستخدمه دایی جان را صدا زد و او را دنبال اسدالله میرزا فرستاد. مثل اینکه خودش نمیخواست لحظه ای از تعقیب جریان وقایع دور بماند. بعد به عزیز السلطنه که در حال انتظار از این طرف و آن طرف میرفت و برمیگشت نزدیک شد. خانم جسارت نباشه، میخواستیم عرض کنیم که این همشهری ما اومد، شما کاری نداشته باش، بگذار ما راضیش کنیم. زبان قیاس آبادی رو قیاس آبادی میدانه. وا مرد شور، حالا دیگه باید این کچل متعفن رو راضی کنی که دختر نازنین منو بگیره. الهی خیر نبینی دختر که منو این طور به روز سیاه نشوندی. مشقاسم گفت: به قمر خانم سپردی که یک وقت حرفی نزنه؟ عزیز السلطنه گفت: زبونم مو در آورد از بس باهاش حرف زدم، اما موضوع زلف مشکی پرپشت از ذهنش بیرون نمیره. مشقاسم گفت: زلف و کاکلشو هم یه کاری میکنیم، شما این قیاس آبادی ها رو نمیشناسی، اگه بو ببره که یک همچه حرفایی هست محال زیر بار بره. حالا اینکه چیزی نیست، یک دفعه خود ما یک همشهری داشتیم. صدای در حرف مشقاسم را برید. به طرف در دوید و گفت: پنداری همان همشهری ماست، شما هیچی نگو، بگذار عهده ما. مشقاسم به محض اینکه لای در را باز کرد یک کی خورد و یک قدم به عقب جست. وای بابام، هی شما؟ مگه؟ بله بله منم، خودم. برو کنار، ساکت. دستی روی سینه مشقاسم قرار گرفت و او را کنار زد. من و عزیز السلطنه از تعجب بر جا خشکمان زد. نایب تیمورخان مفتش تأمینات و رئیس آسپیران قیاس آبادی که سال پیش برای تحقیق درباره گم شدن دوستعلی خان به خانه ما آمده بود وارد شد. دو قدم پشت سر او آسپیران قیاس آبادی هم با شاپوی کهنه که تا روی چشم پایین کشیده بود پا به داخل باغ گذاشت. عزیز السلطنه هم بی اختیار گفت: آقای نایب شما؟ سلام خانم. بله خود من. تعجب کردید، مثل اینکه منتظر من نبودید. ساکت. عزیز السلطنه گفت: یعنی چرا؟ ولی ما خیال نمی کردیم، فکر نکردیم به شما زحمت میدن. ساکت. وقت طلاست، بفرمایید چه چیزی از شما سرقت شده؟ جواب زود، تند، فوری، سریع. نایب تیمورخان طوری این کلمات را با سرعت ادا کرد که عزیز السلطنه دست پاچه شد و به منمن افتاد. من؟ چیز؟ یعنی چی؟ شما چی؟ چی دزدیدند؟ بفرمایید زود، سریع، بی معطلی. بله چی؟ چیز؟ یعنی چی؟ یک ساعت مرحوم آقا. طلا؟ یعنی البته. بله بله. با زنجیر؟ زود، تند، سریع، فوری. بله یعنی زنجیرش. بله با زنجیر. ساکت. به کسی سوءظن ندارید؟ بله چطور؟ ساکت. مشق قاسم از آمدن غیر منتظر نایب تیمورخان طوری غافلگیر شده بود که مبهوت با دهن باز او را نگاه میکرد. نایب به طرف او جستی زد. اسم تو چی بود؟ چی؟ والا دروغ گفتی؟ چرا دروغ گفتی؟ اقرار کن، زود، تند، سریع، فوری. ما دروغ عرض نکردیم. اصلا دروغ چرا؟ تا قبر. اسم ما کوچیک شما مشقاسم. آهان یادم اومد، متهم شماره 2 در جنایت پارسال. ساکت. من خواستم 2-3 قدم جا به جا بشم. فریاد نایب تیمورخان بلند شد. ایست. کی به شما اجازه داد برید؟ همینجا باشید. مشقاسم شروع کرد به احوال پرسی با آسپیران قیاس آبادی. نایب حرف او را قطع کرد. ساکت. معاون منو میخواید تطمیع کنی؟ برای چی؟ بله؟ جواب بده، زود، فوری، ساکت. بعد صورت عظیم خود را به صورت مشقاسم نزدیک کرد. خب آقای مشقاسم، گفتی که حال شما خوبه. مشقاسم گفت الحمدلله، شکر خدا، زیر سایه شما هستیم. ببینم آقای مشقاسم، نهار خوردی؟ مشقاسم خنده ای کرد. اختیار دارین آقا، الان هنوز 2 ساعت مونده به ظهر. نایب نعره زد. از کجا فهمیدی 2 ساعت به ظهر مونده؟ ساعت رو نگاه کردی؟ کدوم ساعت رو؟ ساعت طلای زنجیردار مرحوم آقا؟ هان؟ بله؟ جواب، زود، تند، فوری. کجا قایمش کردی؟ تند، زود، جواب، ساکت. مشقاسم اول خنده ای کرد، بعد ناگهان مثل اینکه متوجه منظور نایب شد با تعرض گفت پنداری شما میخواید بگید که استغفرالله ساعت و عزیز سلطنه برای اولین بار براشفت. چرا حرف مهمل میزنید آقا؟ این آدمهای ما هر کدوم 20-30 ساله که پیش ما هستن، اینا از پاک هم پاکترن. اصلا کی به شما گفت بیایید اینجا؟ قرار بود آقای قیاس آبادی بیاد. در این موقع دایی جان که گویا سر و صدا را شنیده بود از اندرونی بیرون آمد. چی شده خانم؟ این آقا عزیز السلطنه فریاد زد من نمیدونم این چه خر تو خریه. من از آقای رئیس خواهش کردم آقای قیاس آبادی رو بفرستن اینجا، حالا این آقا اومده شمرخونی میکنه. نایب تیمورخان پرید توی دل او. چطور؟ نفهمیدم. توهین به مأمور دولت حین انجام وظیفه؟ دایی جان سعی کرد او را آرام کنه. ناراحت نشین آقا، قصد توهین نبود. خانم یک چیزی گم کردن، فکر کردن که شما. ساکت. ساعت مردانه چیزی نیست که خانم توی کیفشون بذارن که گم بشه. من اطمینان دارم که این ساعت رو دزدیدن. سرقت، دزدی، خیانت. از کجا اینطور مطمئنید؟ چی به شما گفته؟ شامه من، شامه نایب تیمورخان، مبتکر سیستم بین المللی غافلگیری. دایی جان لحظه مبهوت عزیز السلطنه را نگاه کرد، مثل اینکه درباره آن چیزی که قرار بود بگویند به سرقت رفته است قبلا تصمیمی نگرفته بودند. البته این هم قابل ملامت نبود، زیرا فکر آمدن نایب تیمورخان را نمی کردند و از طرفی قرار بود بعد از آمدن آسپیران قیاس آبادی عزیز السلطنه به او بگوید که مال مسروقه پیدا شده است. ولی نایب تیمورخان با سیستم معروف غافلگیری خود عزیز السلطنه را واداشته بود که بدون تأمل و تفکر اولین چیزی که به زبانش آمده بود بگوید. در هر حال گرفتاری نایب قابل ملاحظه بود و بایستی به نحوی او را رد می کردند. ولی نایب کسی نبود که به آسانی دست از تحقیقاتی که شروع کرده بود بردارد. در همین موقع نوکر ما زنبیل به دست از نزدیک ما رد شد. نایب او را دید، فریاد زد ایست. ببینم کی به تو اجازه داد بری بیرون؟ کی؟ ها؟ جواب، زود، تند، فوری، سریع. نوکر ما ترسید و با دهن باز چشم به نایب دوخت. مشقاسم دخالت کرد. نترس بابا، این آقای نایب خلقش اینجوره، از تأمینات آمده ببینه ساعت و کی دزدیده. نایب فریاد زد مشقاسم ساکت. بعد دوباره به طرف نوکر ما رفت، صورت عظیم خود را تقریبا به صورت او چسباند و گفت تو اگه فوراً اقرار کنی در مجازات تخفیف داده میشه. اقرار کن، زود، تند، فوری، سریع اقرار کن. بگو ساعتو کجا گذاشتی. اندام نوکر ما به طور محسوسی شروع کرد به لرزیدن و با کلمات بریده‌ای گفت به مرتضی علی پیداش کردم، من ندزدیدم، پیدا کردم. همه ما مثل آدم‌های برق گرفته بر جا خشکمان زد. هیچ کس سر در نمی آورد که چه اتفاقی افتاده بود. صدای خنده رضایت نایب که بسیار هولناک بود بلند شد. ها ها، آسپیران قیاس آبادی دستبند. نوکر بیچاره ما که رنگش به طرز عجیبی پریده بود به التماس افتاد. نه، منو حبس نکنین، به مرتضی علی ندزدیدم، پیداش کردم. پیدا کردی؟ کجا؟ چه وقت؟ با کی؟ چه جور؟ تند، فوری، زود، ساکت. بعد نگاه غرورآمیزی به طرف ما انداخت و زیر لب گفت سیستم بین المللی غافلگیری نایب تیمورخان ردخور نداره. در این موقع در باغ باز شد و اسدالله میرزا به اتفاق شمس‌علی میرزا وارد شد. به محض اینکه سر و صدای اسدالله میرزا بلند شد، نایب بدون اینکه به آنها نگاه کند دو دست را از دو طرف بلند کرد و فریاد زد ساکت، اخلال در تحقیقات ممنوع. اسدالله میرزا با اشاره دست و سر موضوع را پرسید، ولی همه مبهوت‌تر از آن بودند که بتوانند به او جوابی بدهند. نایب باز سر را به صورت نوکر ما نزدیک کرد و گفت حالا ساعت کجاست؟ تو اتاق. آسپیران قیاس آبادی، این مرد رو تحت الحفظ به اتاقش میبری، ساعت رو بیاره. آسپیران قیاس آبادی بازوی نوکر ما را گرفت و به راه افتادند. نگاه های پرسش کن دایی جان و عزیز و سلطنه و بقیه حاضران از این طرف و آن طرف در جستجوی واقعیت مطلب در گردش بود. اسدالله میرزا در دو کلمه به زبان فرانسه خطاب به دایجان مطلب را پرسید. نایب فریاد زد آهای، کی روسی حرف زد؟ ساکت. عاقبت مشقاسم در دو کلمه به دو نفر تازه وارد توضیحات کم و بیش روشنی داد، ولی نایب نمیخواست به هیچ کس اجازه صحبت بدهد. نوکر ما و آسپیران برگشتند. ساکت، کجا پیدا کردی؟ زود، تند، فوری جواب بده. توی جوب آب. ما به مرتضی علی. ساکت، چه موقع؟ دیروز. ساعت جیبی زنجیردار از دست آسپیران به دست نایب منتقل شد. ناگهان فریاد مشقاسم به آسمان رفت ای بابام هی، این گمونم ساعت این سردار هندی باشه که دیروز تو دعوا از جیبش افتاده، اون وقت اون واکسی رو گرفتن.